از همین حالا من محمد حسین هاشمی با سلام تقدیم شما میکنیم. می‌خوایم درباره یکی از دستاوردهای علمی کشورمون صحبت بکنیم، یکی از دستاوردهای مهم در حوزه مخابرات رو امروز می‌خوام برای شما بیشتر درباره‌اش صحبت بکنم در گفتگویی که تا لحظات دیگه با یکی از مسئولان کشورمون خواهیم داشت. اما دیروز اگر که شنونده علم بهتر است بوده باشید، گفتگو کردیم با جناب آقای دکتر حسن سالاری، معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فضایی کشور، درباره ماهواره‌های مخابراتی ناهید صحبت کردیم. ماهواره مخابراتی ناهید 1، 2 و 3 ویژگی‌هاشون رو گفتیم و حالا می‌خوایم ادامه بدیم گفتگومون رو با ایشون. اگر که ما رو نشنیدید حتما سری بزنید به برنامه کاربردی ایران صدا و اونجا بشنوید برنامه دیروز رو، حتما استفاده خواهید کرد و کیف خواهید کرد از وضعیت در حقیقت علم فضایی در کشورمون توسط دانشمندامون. آقای دکتر حسن سالاری، معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فضایی کشور، سلام به شما.
سلام علیکم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم برنامه.
سلامت باشید. ممنونم که دوباره دعوت ما رو پذیرفتید در علم بهتر است. آقای سالاری عزیز، درباره ماهواره های ناهید صحبت کردیم، به ماهواره ناهید 3 رسیدیم و ویژگی هایی که خواهد داشت. بیشتر درباره این ماهواره به ما بفرمایید.
ماهواره ناهید 3 همونطور که دیروز هم راجع به صحبت شد، نسخه ارتقا یافته ناهید 2 خواهد بود که شروع کردیم کارش رو. انتظارمون این هستش که این ماهواره هم به لحاظ قابلیت های دریافت و ارسال داده تو باندهای فرکانسی حالا استانداردی که برای این کار استفاده میشه که راجبش صحبت کردیم، هم باند KU هم باند UHF برای خدمات IoT و همسالهم، در واقع حجم داده دریافتی و ارسالش بسیار افزایش پیدا بکنه و هم در واقع تو بحث های مربوط به اصلاح مداری، پیشرانه ها، کنترل وضعیت، قابلیت این که بتونه داده بین چند ماهواره تبادل بشه که باز اینم از موضوعات بسیار مهم هست، چون من همطور که دیروز صحبت کردم ماهواره ها دریافت کننده اطلاعات از سطح زمین و تخلیه کننده اطلاعات در یک نقطه دیگه هستن. حالا اگر ما بتونیم بین ماهواره ها هم ارتباط برقرار بکنیم بین چند ماهواره، وقتی که ما یک منظومه ماهواره‌ای داریم، این تبادل اطلاعات بین ماهواره‌ها میتونه سرعت انتقال داده رو خیلی ببره بالا، چون همونطور که باز شنوندگان برنامه شما قاعدتاً بعد بدونن یا دنبال میکنن مسئله رو، ماهواره‌ها در حال چرخش هستن دور زمین و این چرخش باعث میشه که موقعیت ماهواره جابجا بشه و اگر قرار باشه که ما حجم زیادی از داده رو بخوایم با سرعت خیلی زیاد و نزدیک به بلادرنگ یا تقریبا بدون واسطه زمان، بدون اتلاف زمانی این اتفاق بیفته، باید تعدادشون خیلی افزایش پیدا بکنه که همیشه از ایستگاه‌های زمینی ماهواره‌ها در دسترس باشن برای ارتباط گرفتن و اگر هم بتونیم بین ماهواره‌های مختلف ارتباط بین دو تا ماهواره، بین ماهواره‌ها با همدیگه هم برقرار بکنیم، طبیعتاً دیگه ما میتونیم سرعت رو خیلی در انتقال داده ببریم بالا و تو نسل ماهواره‌های بعدی ناهید ما دنبال این هستیم که هم ارتباط بین ماهواره‌ها رو برقرار بکنیم، قابلیت تنظیم و کنترل موقعیت مداری رو افزایش بدیم و حجم داده یا پهنای باند داده‌ای که میتونن دریافت و انتقال بدن رو افزایش بدیم به گونه‌ای که بتونیم حجم‌های زیاد داده، یعنی فقط به بحث رله تلفنی یا صدا در واقع اکتفا نکنیم تا برسیم انشالله به یک پلتفرم یا سکوی استاندارد کشور که قابلیت منظومه سازی برای ارائه خدمات پهن باند حتی در سطح اینترنت رو داشته باشه. عرضم به حضورتون، من حالا اینا رو دیروز کم و بیش صحبت کردیم. اون چیزی که موند من میخواستم بگم اینه که ما غیر از فصل سری های ناهید، سری دیگه از ماهواره های مخابراتی رو داریم که افزایش مدار میدن طوری که برسیم به مدار در واقع زمین آهنگ، یعنی مداری که حدوداً فاصلش از سطح زمین 36000 کیلومتره و اگر در واقع برسیم به این نقطه، ما اون وقت ماهواره های مخابراتی رو داریم که اگرم در مداری که قرار میدیم مداری باشه که از نظر زاویه شیب مداری اصطلاحاً، یعنی زاویه‌ای که صفحه مدار با صفحه استوا میسازه، زاویه صفر اگر باشه، مدار استوایی باشه اصطلاحاً، اون وقت ما میگیم مدار ما جئو داریم. اون چیزی که احتمالاً شنوندگان میشنون از این ور اون ور که ایران میخواد حرکت بکنه به سمت مدار جئو امثال هم، این معنیش این هست که هم ارتفاع نزدیک ارتفاع 36000 کیلومتر دودن و هم مدار مداره در واقع استوایی. اون وقت این اتفاق که میفته تو این شرایط، سرعت ماهواره و سرعت در واقع زمین بله، به گونه ای با هم یکسان میشن که ماهواره همیشه یک منطقه ثابتی رو زیر خودش میبینه. و مزیت این چی هستش؟ مزیت اینه که ما عملا دیگه رسیدیم به ماهواره هایی که میتونن خدمات رو روی منطقه خاص به صورت عام بدن. یعنی دیگه حرکت ماهواره، چون تو ارتفاع پایین گفتیم دیگه، ارتفاع پایین هر جا به جای موقعیت ماهواره باعث میشه که ما مجبور بشیم تعداد ماهواره رو زیاد بکنیم که همیشه ایستگاه‌های زمینی ما با تعدادی از ماهواره‌ها ارتباط داشته باشن بله. یا بین ماهواره‌ها ارتباط برقرار بکنیم که همدیگر رو ببینن حداقل بله. تو اون حالا دیگه همچین چیزی لازم نیست که تو اون شرایط ما میگیم ماهواره مخابراتی داریم که در مدار جئو قرار گرفته و این مسیر رو هم سازمان فضایی در حال پیگیری هستش که ما در واقع تحت عنوان سری های ایران سات ازش یاد میکنیم و ایران سات ها که حرکتشون به سمت بالا هست، تفاوتشون با ماهواره های مثل ناهید 3 یا ناهید 2 که گفتیم میشه یه پلتفرم استاندارد مدار پایین هستش که هم خیلی حجیمتر و سنگینترن. چرا؟ به دلیل اینکه در واقع باید تو فاصله 36000 کیلومتری انتقال دریافت داده داشته باشن که فاصله زیاد هست، بنابراین باید توان ارسال و دریافت داده، توان ارسال داده توان بالایی باشه و این خب طبیعتاً در واقع هم حرارت زیادی تولید میکنه، ماهواره پیچیده میشه، باید حجم زیادی از باید در واقع توان بالایی رو بتونه ارسال داشته باشه و خب این هم در واقع هم مصرف توان رو میبره بالا و باعث ایجاد گرمایش زیادی میشه در ماهواره، هم با توجه به اینکه موقعیت مداری بعد اونجا خیلی دقیق حفظ بشه و نیاز هستش به اینکه حجم زیادی سوخت ماهواره داشته باشه بله، که بتونه به کمک تراسترها یا همون پیشرانه‌هایی که توضیح دادم تو پروژه ناهید 2 و ناهید 3 هم وجود داره، اونجا بعد این پیشرانه‌های خیلی دقیق و بزرگی وجود داشته باشه که بتونه بله، در واقع این کار رو انجام بده. ماهوارها معمولا تو این کلاس که قرار میگیرن سنگین بله، وزن میشن
متوجه،
و باید پیشرانه های سنگینی هم داشته باشن که بتونن درسته این موقعیت مداریشون رو خیلی خوب حفظ بکنن. این هم مسیر بعدی هستش که سازمان دنبال است. انشالله ما به در واقع شاهد این خواهیم بود که این پروژه ها تو کشور شروع میشن و انشالله بتونیم در ظرف چند سال آینده نمونه هایی رو داشته باشیم که رسما مثل کاری که دیروز انجام دادیم رونمایی بکنیم برای مردم عزیز و خدمات مستقیم به کسب و کارها، به مردم و تو حوزه‌های مختلف بتونیم بدیم.
آقای دکتر ماشاءالله انقدر شما شیرین صحبت میکنید که من اصلا به خودم اجازه نمیدم که سوالی بپرسم، انقدر کامل
من صحبت های من ممکنه بعضی از دوستان بشنون بگن خب اینا خیلی عام، بعضی دوستان بشنون که نه اینا خیلی تخصصی،
نه کاملا
من خیلی ساده،
من وقتی که متوجه بشم دیگه با این سری پوشی پایینم حتما دیگه
عالیه.
آقای دکتر یه فرصت کوتاهی ازتون بگیریم بس. یه گزارشی رو همکار محترممون آقای اسماعیلی آماده کردن از یک رویداد فناورانه با هم دیگه بشنویم، برگردیم بخش پایانی گفتگو رو خدمت شما هستیم.
نبض تفکر دانشمندان ایران در علم بهتر است رادیو تهران.
علم مثل چراغی است که راه رو روشن میکنه که انسان بدون کجا میره و پیشرفت به سوی کمالات با علم حاصل میشه.
علم بهتر است. شنبه تا چهارشنبه ساعت 13 روی موج اف ام ردیف 94.
خب شنوندگان محترم برنامه علم بهتر است، میخواییم به یک حوزه فناورانهی بپردازیم که بیشترین نقش میتونه داشته باشه در هم جلوگیری از خروج ارز از کشور و هم رضایت شهروندانمون، زندگی همه شهروندانمون نه تنها در کشور ما ایران بلکه در دنیا با خودرو و ماشین درآمیخته شده و به نوعی یک زندگی تنگاتنگی داریم. خیلی ها هم هستن که از کیفیت خودروها به خاطر شرایط و فناوری روز جهان اون رضایت براشون حاصل نمیشه، اما جوانان تحصیل کرده پرتلاش و اهل علم و فناوری تو این حوزه هم وارد شدن. در کنار هم یک شرکتی دارن تحت عنوان شرکت رویال صنعت سامانه. آقای دانیال خوشبیان مدیر منابع انسانی و جزء همین تیم علمی دانشجویی هستن و ضمن معرفی فعالیت‌های شرکت، محصولاتی که ارائه کردن در حوزه خودروی هست، اون چیزی که الان من دارم می‌بینم قطعات خیلی اصلی هست در حوزه صنعت خودرو، از میلنگ شما بگید تا دستگاه ECU کامپیوتر و حتی طراحی و ساخت یک موتور کامل. سلام، خدا قوت.
سلام، سلامت باشی، ممنون، خیلی خوش اومدید. ما در زمینه خودرو بخش سنسور اکسیژن رو چند سالی هستش که داریم بررسی میکنیم و ساختیم، مالقه بر 50% رو خودمون درست کردیم در بحث ECU، همینطور ECU خودرو رو کاملا ما انجام دادیم و کلیپر ترمز هم سفت و سرش رو بچه های مکانیک و بچه های الکترونیک انجام دادن، بخش سیلند، سرسیلند و موارد دیگه هم همینطور. مهمترین کاری که تو سال گذشته انجام دادیم بحث موتور خودروی J4 بود که به سفارش کرمان خودرو انجام شد و بچه های ما تونستن حالا 10% رو برون سپاری کردن، ما باقی به طور کامل توسط بچه های خودمون انجام شد. حالا باز اگه سوال دیگه،
ویژگیش چیه این موتور؟
مهمترین ویژگیش صرفه‌جویی ارزی بود و اینکه دانش فنی خود بچه های ما هم رفت بالا، چون برای اولین بار بود در کشور این کار اتفاق افتاد و به طور مثال مثلا حالا یکی از شرکت های بزرگی خودروسازی هم حتی همچین کاری نکردن تا الان. ما بدون استفاده حتی از یک نقشه تونستیم بچه‌هامون واسه از دانش فنی مهندسی معکوس و فناوری اشعه ایکس ری تونستن نقشه ها رو به دست بیارن و بخش اپتیک، بخش الکترو دینامیک، بخش مکانیک طی 8 ماه تونستیم این کار انجام بدیم و اتفاقا موفقیت آمیز هم بودش.
با توجه به اینکه این یک صنعت بسیار مهمه و قدرت‌های خودروسازی در دنیا با ساخت همچین محصولاتی میتونن خودشونو نشون بدن و حضور جهانی داشته باشه، این قطعاتی که ساخته شده حتی این موتور از بابت استانداردها پاس کردن اون شرایط و چیزی که نیاز است که به مرحله عمل برسه، چه مواردی رو پشت سر گذاشت؟
تمامی مراحل رو ما با خود شرکت کرمان خودرو و گروه استاندارد کرمان خودرو انجام دادیم و تمامی مراحل تایید شده است، حتی سازمان استاندارد هم تایید کرده.
یه مقدار بیشتر تیمتون و بچه‌هایی که در حوزه علمی و فناورانه دارن کار می‌کنن، می‌دونم که شما از طراحی تا بخش حتی ریختگری و قالب و خیلی جاهای دیگه کنار هم دیگه هستین، یک تیم کاملی هستین. یه مقدار بیشتر بچه‌هاتون رو معرفی کنید.
کارگاه ما و کارخونه‌مون در احمدآباد مصطفی می‌باشد که حالا کارخونه اصلیمون هم شهریار شهرک صنعتی صفادش، اونجا تقریباً 50-60 نفر از بچه‌های خوبه فنی که حالا شامل گروه مکانیک میشه، گروه برق میشه و موارد دیگه که اکثرا هم مدرک تحصیلیشون دکترا هست از دانشگاه امیرکبیر، صنعتی شریف و دانشگاه دیگه. حالا خیلی همدل هستن با توجه به حالا کمبود امکانات و منابع مالی، ما خیلی جاهاتون سعی کردیم که تحصیلات بگیریم، متاسفانه حالا همکاری نکردن آنچنان و این پروژه‌ای که فکر میکنم اگر هر شرکت دیگه بخواد انجام بده بالغ بر 2-3 سال زمان میبره، ولی ما با سریع‌ترین زمان ممکن با وجود تحریما و مواردی که هست، مشکلات موانعی که هست که خودتون در جریان هستید، تونستیم میتونم بگم که با کمترین میزان خطا این کار انجام بدیم و بچه‌هامون هم میگم حالا اکثرا فارغ التحصیل دانشگاه معتبر کشور است.
آقای مهندس خوشبیان، آیا علم بهتر است؟
بله قطعا علم بهتر است و خب حالا در کنارش ثروت هم نیازه و اون خلوص نیت هم خیلی فاکتور مهمه.
وقتتون بخیر باشه خانم ها و آقایان محترم. علم بهتر است رو میشنوید از رادیو تهران روی موج اف ام ردیف 94. آقای دکتر حسن سالاری معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فضایی کشور همراه ما هستند. درباره ماهواره های مخابراتی ناهید با ایشون صحبت کردیم. بخش پایانی گفتگومون رو با ایشون آغاز میکنیم. آقای دکتر سالاری عزیز، الان جایگاه ایران در این حوزه نسبت به کشورهای در حقیقت پیشرو در دنیا کجا هست و ما اگر به این عواملی که شما گفتید و به این دستاوردهایی که اشاره کردید برسیم در کجا وای میستیم؟
خب حوزه ماهوارهای مخابراتی قدمت نسبتا طولانی داره، ولی کشورهایی که تو این حوزه کار کردن بسیار محدودن. یعنی ما مثلا امریکایی‌ها، اروپایی‌ها، حتی بعضن کشور روسیه رو ما می‌بینیم که تو این زمینه با وجود قدمت طولانی تو حوزه فضا، نزدیک 60 70 سال کار موفق تو حوزه فضا می‌بینیم، باز تو این زمینه کم و کسری دارن.
خوب.
و دانش در روی ساخت حالا اصطلاحاً اون ترانسپوندرها و در واقع ببینید در مورد ماهواره‌های مخابراتی سنگین که تو مدارهای ارتفاع بالا قرار می‌گیرن، حتی ماهواره‌هایی که به صورت منظومه‌ای استفاده میشن تو ارتفاع پایین که بین ماهواره‌ها ارتباط داده وجود داره برقرار هست، اینها هم به لحاظ کنترل وضعیت هم به لحاظ اون سامانه‌های ارسال و دریافت داده خیلی خاص هستن. ببینید که مثلا باید عمر ماهواره خیلی عمر تو مدارهای بالا عمر بالایی باشه، چون در واقع ماهواره‌های مخابراتی سنگین معمولا 15 20 سال بعد توی مدار تو موقعیت قرار بگیرن. خب اینا قابلیت اعتماد بسیار بالایی رو میخواد که اجزا داشته باشه. بنابراین که با وجود اینکه قدمت داره این حوزه، ولی تو این حوزه کشورهای زیادی نیستن که مدعی سازنده ماهواره‌های مخابراتی باشن تو کلاس‌های مختلف.
خب
و بیشتر هم کشورهایی که در واقع به نوعی پیشروی حوزه فضایی تو دنیا محسوب میشن تو این زمینه کار کردن. ما تو این زمینه خب چند سالی هستش که فعال شدیم، به صورت بومی کاملا کار کردیم، به دلیل با توجه به شرایط سخت تحریمی که وجود داره و اینکه موضوع حوزه بسیار تکنولوژی بالایی هست، خب به تنهایی داریم کار میبریم جلو و خب طبیعتا این باعث میشه که مسیر برای ما یه مقدار سخت بشه، زمان بیشتری برای ما طول بکشه. اما با توجه به دانش خوب، نیروی انسانی خیلی خوبی که تو کشور وجود داره و توانمندی علمی خوبی که بعضی از واقعا دانشگاه‌های ما دارن تو تربیت نیروی انسانی و که اینها وارد صنعت فضایی کشور میشن، به هر حال این مسیر ناهموار و مشکل رو داریم طی می‌کنیم و خیلی خوشبین هستیم که این رو بتونیم خیلی انشالله با موفقیت و سربلند از این حوزه بیایم بیرون، مثل خیلی از حوزه‌هایی که بالاخره ما با وجود تحریم تو کشور تونستیم پیشرفت بکنیم و بیایم جلو. و من خیلی خوشبینم که به زودی برسیم واقعا تو جمع 7 8 10 کشوری که واقعا تو این زمینه حرفی برای گفتن دارن.
فکر می‌کنید کی به این جایگاه برسیم؟
ببینید ما همین الان تو حوزه ما پلتفرم‌ها یا همون سکوهای سبک ماهواره‌ای که در ارتفاع پایین استفاده میشه اوزامون خوبه، یعنی واقعا دانش بومی توسعه پیدا کرده. تو پلتفرم ها یا سکوهای سنگین که بیشتر میره به سمت مدارهای جئو یه مقدار خوب بالاخره عقب‌تریم، حتی عقب‌تر که دارم میگم در مقایسه با همین کشورهای
پیشرفته
حوزه ابرقدرت هستن. یعنی ما اینجا
کشورهای پیشرفته در این
بله،
حوزه
اصلا تو این حوزه تعداد کشورهایی که تو این حوزه حرفی برای گفتن دادن تعدادشون واقعا زیاد نیست. شاید بگیم مثلا اونایی که واقعا به صورت بومی کار میکنن شاید به عدد انگشت دو تا دست هم نرسه. به صورت بومی و خودشون صاحب تکنولوژیان عدد تعداد ناچیزه و این حوزه خیلی از کشورها الان ماهواره‌های مخابراتی الان دارن، اما اینها هیچ کدومشون سازنده نیستن به اون مفهوم و اینها همه بهره وردارن عمدتا.
بله.
اپراتورهای ماهواره‌های مخابراتی هستن و البته خب با توجه به اینکه فضا یک ضرورت انکارناپذیر هست، خیلی از کشورها هم به این سمت خیز برداشتن. یه مسابقه هستش به هر حال بین کشورهایی که تو این زمینه مدعیان، ایران هم تو این مسابقه هست، قرار داره و امیدواریم که حالا اون کشورهایی که تو این زمینه خب به عنوان کشورهای پیشرو محسوب میشن، ما خیلی به زودی تو حتی ما پلتفرم‌های سنگین ماهواره‌ای بتونیم به جمع اون کشورها برسیم، کما اینکه ما تو حوزه های دیگه رسیدیم، یعنی تو حوزه های دیگه مثل پرتاب، پرتابگر و امثال هم خب رسیدیم. این حوزه هم در واقع باید طی بشه و الان بگم مثلا 4 سال دیگه 5 سال دیگه خب شاید خیلی ما انتظارمون این هستش که در برنامه 10 ساله فضایی کشور، پیش بینی که تو برنامه 10 ساله فضایی کشور کردیم اینه که ما هم تو حوزه ترانسپوندرهای قابل استفاده از ماهواره‌های سنگین ارتفاع بالا بتونیم سازنده بشیم و هم در زمینه پلتفرم‌های نمیگم فوق سنگین، تو اوردر وزنی یا کلاس وزنی زیر 1 تن که اینم بسیار خاصه، یعنی میگم چون تو این حوزه متخصصینی که تو این حوزه دارن کار میکنن متوجه میشن پیچیدگی کار چی هستش. تو کلاس ماهواره‌های زیر 1 تن ما قاعدتا تمام هماغمون این هستش که توی برنامه 10 ساله فضایی بشیم یک در واقع مرجع در دنیا و سازنده در دنیا. این خب یه حرفی هستش که به هر حال همت خیلی بالایی رو میطلبه، همت وجود داره، توان علمیه من میدونم کسب میشه و وجود داره و به دست میاد و اون چیزایی هم که تو فناوری ممکنه الان عقب‌تر باشیم به دست میاریم، اما کمان که گفتم رو پلتفرم یا سکوی سبک این الان وجود داره و تو برنامه فضایی کشور به صورت جدی یک مسیر مشخص و روشنی داره. دستاوردهایی که انشالله رو نمایی بشه دوستان شنوندگان و کسایی که دنبال میکنن بحث فضایی رو تو کشور در جریان قرار خواهند گرفت انشالله.
خیلی ممنونم از شما جناب آقای دکتر حسن سالاری، معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فضایی کشور. براتون آرزوی موفقیت‌های بیشتر دارم و امیدوارم که هرچه سریعتر شاهد دستاوردهای دانشمندان غیور کشورمون در صنعت فضایی باشیم. خدا نگهدارتون باشه. بسیار خیلی ممنونم از شما مردم خوب و عزیزی که شنونده ما بودید. درباره یکی از دستاوردهای مهم کشورمون صحبت کردیم، انشالله هرچه سریعتر به ثمر بشینه و استفاده بکنیم از در حقیقت آنچه که این دستاورد کشورمون میتونه برای ما به بار بیاره. تا برنامه بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپارم. مراقب خودتون باشید.
وضعیت معیشتی مردم در دوران پهلوی.
اسدالله علم از نزدیکترین افراد به شاه در خاطرات خود به نمونه‌های مشکلات کشور در آن دوران که بسیار زیاد بوده است اشاره می‌کند و می‌نویسد:
پنجشنبه 29 فروردین 1353 ظهر برای نیم ساعتی جلسه هیئت امنای خانه‌های فرهنگ روستایی را داشتیم و جای بسی تأسف من شد که وقتی جویا شدم در دهات چقدر برق و آب آشامیدنی داریم، معلوم شد فقط 1% دهات ایران آب آشامیدنی تمیز دارند. البته چون در ایران قنات و چاه هست اشکال زیاد در این زمینه نیست، ولی 4% دهات ایران برق دارند. خیلی عجیب است و البته جای تأسف. قطعاً شنبه به شاه عرض می کنم که با این پیشرفت‌های کشور این ارقام غیر قابل قبول می باشند.
یک مسابقه، یک سوال،
یک سوال، یک برنده،
یک سوال 3 گزینه‌ای و انتخاب گزینه درست با شما.
مسابقه 94
رادیو تهران.
کافی گزینه درست مد نظر خودتون رو به سامانه پیامکی رادیو تهران یعنی 30094 ارسال کنید.
مسابقه 94 رادیو تهران.
از پخش شبکه رادیوی تهران در بخش دوم برنامه همچنان با شما هستیم و ازتون دعوت میکنم که در مسابقه 94 ما هم شرکت کنید. یه مسابقه پیامکی سه گزینه که شما میتونید هر روز تا ساعت 21 با ارسال شماره مسابقه به همراه گزینه مورد نظرتون به سرشماره 30094 در اون شرکت کنید. یادتون باشه که شماره مسابقه رو به حروف بنویسید. الان سوال شماره 231 رو برای شما میخونم. فدراسیون جهانی فیبا مربوط به کدام رشته ورزشی است؟ الف فدراسیون والیبال، ب فدراسیون بسکتبال، جیم فدراسیون شطرنج. به همون منوالی که گفتم در واقع پاسخ رو برای من ارسال کنید به 30094، بنویسید 231 یه فاصله بدید، الف ب یا جیم که انتخاب شماست رو بنویسید و ارسال کنید. خانمی آقای هم با شماره 0919-5021 در پاسخ به سوال شماره 230 که اولین انتخابات ریاست جمهوری ایران بعد از انقلاب اسلامی در چه تاریخی برگزار شد، پاسخ صحیح یعنی گزینه ب بهمن سال 58 رو برای ما ارسال کردن که از شما صمیمانه سپاسگزارم. با من از اشتیاق آمدن بگو، از سمفونی احساس بگو، تو را میان کدامین شعر ناتمامی میتوان تمام کرد؟ قدر دوستت دارم که خودم هم نمیدانم چقدر دوستت دارم. هر بار که میپرسی چقدر، با خود فکر میکنم دریا چطور حساب موجهایش را نگه میدارد. پاییز از کجا بداند هر بار چند برگ از دست میدهد. ابرها چه میدانند چند قطره باریدند. خورشید مگر یادش مانده چند بار طلوع کرده است. و من چطور بگویم که چقدر تو را دوست دارم؟ شب دلنشینی رو برای تک تک شما همراهان شنوندگان خوب رادیو تهران آرزو میکنم و قطعا همکاران خوبم با ارائه برنامه باغ فیض شب بهتری رو هم برای شما رقم میزنن. با الان ساعت 21:30 دعوت میکنم شنونده این برنامه زیبا باشید.
شهدا سنگ نشانند که ره گم نشود. این برنامه از مجموعه برنامه های باغ فیض شبکه رادیوی تهران رو با افتخار تقدیم میکنم به روح پاک شهید مجید سلمانیان.